ارزون شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز یک شنبه 14 می را من طاهری سفر تقدیم میکنم. بنا به گزارش افراد نامعلوم شب 13 می یک کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان را در منزل زیستش 7 یا 8 کار زده و سخت مجروح کردند. یک منبع در مقامات انتظامی در منطقه کلاب روز 14 می به رادیو آزادی گفت به این افسر امنیتی در نزد خانه‌اش در کوچه اسماعیل سامانی در مرکز شهر کلاب حمله کرده و از جای حادثه غیب زدند. با گفته منابع رادیو آزادی، افسر 25 ساله به هوش و بیاد و از زیر دستگاه‌های طبی نگه داشته می شود و وضع صحتیش وزنین است. حمله ساعت‌های تقریبا 10 به 11 شب به وقوع پیوسته است. مقامات انتظامی تاجیکستان درباره حمله چیزی نگفتند و معلوم هم نیست چند نفر و برای چی به این افسری کمیته امنیتی ملی حمله کردند. عملیات مشترک کمیته امنیتی ملی و وزارت امور داخلی برای بازداشت عاملان حمله ادامه داشته است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک نشست با حضور رهبران 29 کشور آسیا و اروپا و افریقا خواستار همکاری نزدیکتر در عرصه‌های مالی و مبارزه با تروریسم شد. او در این باره ضمن افتتاح نشست یک حلقه یک راه صحبت کرد که هدف از آن برنامه تقویت حضور چین در اقتصاد جهانی و ژئوپلیتیک است. بر اساس این برنامه که حکومت چین اجرا می‌کند، قرار است جمهوری مردمی چین با خرج 124 میلیارد دلار و برای بنیاد راه و بندرها و منطقه‌های نواتی به افریقا و آسیا و اروپا نزدیکتر بپیوندد. شی جین پینگ که از جمله در حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و دیپلمات‌های غربی صحبت می‌کرد، گفت با برنامه یک حلقه یک راه ما بازی قدیمی بین دشمنان را روکش نمی‌کنیم، ما برعکس شیوه نوی همکاری و منفعت دو طرفه را می‌آفریم. بانک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است در تجارت و مناسبات منافع کشورش را در مد اول می‌گذارد. شی جین پینگ از جهانی شوی اقتصاد حمایت کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از اوج گرفتن تنش‌ها در نیم جزیره کره ساری نگرانی کردند. دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین روز 14 می گفت دو رهبر اوضاع در نیم جزیره کره را با جزئیاتش بررسی کردند و از اوج گرفتن تنش‌های ساری نگرانی میکنند. صحبت دو طرف بعد از آن صورت گرفت که کره شمالی یک موشک نوی بالستیکی را آزمایش کرد. با گفته مقامات کره جنوبی، ژاپن موشک در بلندی 2000 کیلومتر در نیم ساعت 700 کیلومتر را تای کرده و در بحر ژاپن سقوط کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است تصور نمی‌کند که روسیه از آزمایش موشک نو که در نزدیکی قلمروش در شرق دور افتاد خوشحال شده باشد. سازمان ملل آزمایش موشک‌های بالستیکی و اتمی در کره شمالی را منع کرده است. متخصصان در تاجیکستان هشدار می‌دهند که ممکن است ویروسی خطرناک واناکرای که در سراسر جهان کاری مؤسسه‌های زیادی را به هم زد، در تاجیکستان هم پن شود. ویروسی واناکرای روز 12 می با 100 هزار کامپیوتر در بیشتر از 100 کشور جهان سرایت کرد و کاری بعضی از نهاد و مؤسسه‌ها در کشورهای غربی را به هم زد. در صورت سرایت ویروس به کامپیوتر، دیگر شما از امکان دسترسی به تمام معلومات خود محروم می‌شوید. سپس ویروس از صاحب کامپیوتر طلب می‌کند در حجم 300 تا 500 دلار بیت کوین یا پول مجازی بپردازد و دیگر باره با کامپیوتر و معلوماتش دسترسی پیدا کند. از بس که حمله روز غیرکاری و شنبه صورت گرفت، مقامات تاجیکستان درباره سرایت یافتن و نیافتن کامپیوترها چیزی نگفتند، اما در گروه های برنامه سازان و متخصصان تاجیک در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌ای هست که ویروس به تاجیکستان هم سرایت کرده است و از جمله از طریق شرکت روسی میگافون که در کشور مشتری زیاد دارد. پیتر بوبنسوف متخصص تاجیکستانی در این باره به رادیو آزادی گفت:
"و دو کمپانی сказали, что у них есть что-то похожее."
در یک شرکت گفتند که حادثه های شبیه راه دارند. من خودم هم پرسیدم تا دقیق کنم، اما معلوماتی دقیق ندادند. عکس روی کامپیوتر یا مراجعتی را در این باره من ندیدم. روب واینرایت رئیس اجرایی ایورپول پلیس اروپا گفته است که ممکن است وضع بدتر شود. او با آی تی وی تلویزیون بریتانیایی گفت ویروس با 200 هزار کامپیوتر در 150 کشور جهان سرایت کرده است و اکثر آنها احتمالاً تاجران و شرکت‌های بزرگ هستند. و اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب. پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
مطبوعات روسیه از بازداشت یکی از نزدیکان گلمراد حلیموف سردار پیشین آمان تاجیکستان و حالا فرمانده گروه تندروی دولت اسلامی در جمهوری مختار ادیگیه خبر دادند. تفصیلات را من کیومرث عطا برایتان میگویم. در اداره خدمات فدرالی امنیت یا FSB در جمهوری مختار ادیگیه بازداشت یک شهروند تاجیکستان را تصدیق کردند.
یا знаю, что такое действительно спецоперация проводилась, такой-то гражданин
был. نبادر این اداره روز 12 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا عملیات بازداشت این شهروند تاجیکستان صورت گرفته است، اما از افشای نام و نسب بازداشت شده سند و جزئیات دیگر عملیات خودداری کرد. در وزارت امور داخلی تاجیکستان و سفارت کشور در روسیه به رادیو آزادی گفتند که از مطبوعات در این باره آگاه شده قضیه را پیگیری دارند، ولی به گفته آنها هنوز نامه رسمی درباره بازداشت یکی از خیشان گلمراد حلیموف دسترس نشده است. در همین حال خبرگزاری روسی تاس روز 12 می با تکیه به قبل منابع FSB روسیه در جمهوری مختار ادیگیه گفت که نفری بازداشت شده به جلب ساکنان به صف گروه‌های تروریستی متهم است و علیه او پرونده جنایی باز شده است. به اطلاع منبع بازداشت شده گویا قصد داشته است که به سوریه رفته با گلمراد حلیموف تماس برقرار کند. تا حال نزدیکان گلمراد حلیموف این خبر را تصدیق یا رد نکردند، ولی در اداره FSB در ادیگیه به خبرگزاری تاس گفتند گویا بازداشت شده نمازگزاران مسجد تخت موقعی این منطقه را جلب و به سوریه فرستاده است. مقامات میگن در تلفن موبایلی او مطالب تبلیغاتی اینچنین تاریخ ورودش به وبسایت‌های گوناگون حفظ شدند و بنابر آنها او قصد داشته است که به ترکیه برود. در خدمات فدرالی امنیت در منطقه ادیگیه گفتند که بازداشت شده در بازپرسی اولیه گویا به اتهام در مورد جلب ساکنان به صف گروه‌های تروریستی اقرار کرده است، اما آنها گفتند تفتیشات هنوز ادامه دارد. در میانه‌های ماه مارس امسال در جمهوری مختار ادیگیه عملیات یکجایه نیروهای FSB و وزارت امور داخلی روسیه برگزار و چند زاده آسیای مرکزی به اتهام تندگرایی بازداشت شده بودند. هفته جاری مقامات تاجیکستان رسما اعلام کردند که بهروز پسر 18 ساله گلمراد حلیموف را قبل از سفرش به روسیه در فرودگاه دوشنبه بازداشت کردند. آنها گفتند که بر اساس اطلاعی دریافتیشان بهروز قصد داشته است اول به روسیه و سپس به نزد پدرش به سوریه یا عراق برود. ماه گذشته روزنامه بریتانیای تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر مفصلی عراق کشته شده است، ولی این گزارش تا کنون از دیگر منابع تایید نشده است. گلمراد حلیموف سردار پیشین آمان وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 غیب زد و یک ماه بعد از حضورش در سوریه خبر داد. او در یک ویدیوی ترغیباتی گروهی به نام دولت اسلامی گفت که به نشان اعتراض از شیوه کار وزارت امور داخلی در رابطه با نماز و لباس اسلامی به این گروه افراطی پیوسته است. گلمراد حلیموف که در آمریکا و روسیه شیوه های محو تروریستان را آموخته است، در تاجیکستان به خیانت به وطن متهم می شود و در فهرست مورد تعقیب در اینترپل قرار دارد. ایالات متحده آمریکا ماه آوگوست سال گذشته حلیموف را در فهرست تروریستان خطرناک در جهان وارد کرد و برای اطلاع ارزشمند درباره او $3 میلیون پاداش تعیین کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
به هنگام بررسی سازشنامه‌ها میان تاجیکستان و بانک آسیای رشد در مورد بنیاد راه دوشنبه قرغان‌تپه در اجلاس پارلمان در روز 11 می، وکیلان از وزیر راه‌های که در 10 سال آخر ساخته شده و زود خراب می‌شوند انتقاد کردند، در حالی که مقامات وزارت نقلات تاجیکستان از شرح علت این حالت خودداری می‌کنند، کارشناسان صفت پست راه‌های معاصر کشور را به فسادزدگی نهادهای فرمایشگر و اجرا کننده طرح‌ها ربط می‌دهند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. اجلاس مجلس نمایندگان طرح سازشنامه تاجیکستان و بانک آسیای رشد در مورد بنیادی مرحله اولی راه ماشینگرد دوشنبه قرغان‌تپه را بررسی و تصویب کرد. هزینه این طرح 96.4 میلیون دلار آمریکایی بوده، حدود 16 میلیون دلار آن را کمک بلاعوض و 17.2 میلیون دلار را سهم تاجیکستان تشکیل داده است. انتظار می‌رود این راه سال 2021 مورد استفاده قرار گیرد. خدایار خدایارزاده وزیر نقلات تاجیکستان که در اجلاس پارلمان شرکت داشت راه دوشنبه قرغان‌تپه را راه دارای اهمیت استراتژیک خوانده و گفت که آن تاجیکستان را به کشورهای آسیای جنوبی میپیوندد و گفت
توسط این شورا مالهایی که در جمهوری تاجیکستان استحصال میشوند اساسا سیمنت و مال محصولات کشاورزی توسط این شورا پنج پایان و پاکستان ترکیه و ایران انتقال داده شدند و در این مسیر ما در 4 ماه مشاهده کردیم و موافق آماری ما صادرات نسبت به واردات توسط این شورا دو برابر زیاد شده استفاده است.
در همین حال شکرجان ظهروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان از مسئولان مرکزی تطبیق لایحه راه ماشینگرد دوشنبه قرغان‌تپه و وزارت نقلات تاجیکستان دعوت کرد که نظارت را در بنیاد این راه و خرج مبالغ جدی کنند.
دیده استودید که عاقبت چی کم بودی که در گجوی که صادر نشده باشد دیر یا زود آشکار می شود. برای همین در مخصوصاً ساختمان راه ها اگر که همه مبلغ و عموماً ترتیب ساختن و تکنولوژی اون پر خوب ریایه نشود چون راههای ما ساختیم که بعد دو سه سال ویران شدن. شما منا با تکنولوژی نو کار کردنی هستید، این باید که بسیار جدی نظارت شود.
راهی ماشینگرد دوشنبه قرغان‌تپه که طولش 96 کیلومتر است بار دوم نوسازی می شود. بار نخست این مسیر طی سالهای 2002 تا سال 2006 نوسازی شده بود. دعوت به جلوگیری از فساد به هنگام ساختمان راههای ارتباطی که در پارلمان صدا داد به پایان نیست. هرچند مقامات حفظ حقوق می گویند که پرونده های مربوط به احتمال راه یافتن کروپسیا به هنگام بنیاد راهها در اختیار آنها نیست، ولی وضع زود خراب شدن راهها بسیاری ها را به این اندیشه وادار کرده است. مسئولان نهادهای دادستانی و مبارزه با فساد تاجیکستان گفتند که تا حال در پی فرو رفتن و تخریب شدن راه‌های ارتباطی نسبت مهندسان یا شرکت‌های راه‌سازی پرونده جنایی باز نشده و این افراد به محکمه کشیده نشدند، زیرا به گفته آنها شرکت‌های ساختمانی بلافاصله پس از رخ دادن صدمه در راه‌های ارتباطی نظیر فرو رفتن قسمت‌های از آن یا خراب گشتن راه را به طور رایگان ترمیم و بازسازی می‌کنند. خدایار خدایارزاده وزیر نقلات تاجیکستان در یک صحبت قبلی بر رادیو آزادی گفته بود که راه ارتباطی در مسیر عینی پنجکند که در بهار سال جاری بر اثر جاری شدن سیل 60 متر آن خراب شده بود، شرکت ساختمانی سینیان بیسین برقرار شد. در همین حال کارشناسان مستقل با وجود موارد زیادی فساد در بخش راهسازی تاجیکستان تاکید کردند. دکتر حاجی محمد عمروف بر رادیو آزادی گفت که در اجرای طرح‌های بنیاد راه‌های ارتباطی هم فرمایشگر و هم اجرا کننده دست به فساد می‌زنند.
مردمی که در اداره‌های محلی سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کنند اونها به فساد آلوده شدند. یعنی مردمی محلی به اونها یاد دادند شما چشم خود را به همین حالت پوشیده نگردید، همان چیزی که باقی می‌ماند ما بین همدیگر تقسیم می‌کنیم. به پرونده کشیده میشن زیرا اونها در بالا حمایتگر دارند، در بالا حمایتگر دارند و اگر حتی به محکمه کشیده هم شوند اونها فورا میدهند و خلاص میخورند.
حاجی محمد عمروف پیشنهاد کرد که به منظور جلوگیری از بنیاد راه‌های ارتباطی پرخرج چون در روسیه در تاجیکستان است، نهاد ویژه جمعیتی تأسیس شده و روند اجرای لایحه‌های راه‌سازی و خرج مبالغ آنها را نظارت کند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مطبوعاتی روسیه پیشنهاد نو با ولادیمیر پوتین اوید به اندازبندی شدن اویلهای کم کودک را بررسی میکنند. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. با بررسی پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین طرح اندازبندی یا مجازات پولی همسران ایراه شده است که از تولد کودک خودداری و یا با یک فرزند اکتفا میکنند. محققانی پژوهشگاه دموگرافیا و مهاجرت گفتند که این معیار میتواند برای وسعت بخشیدن صورت تولد در روسیه مساعدت و از تهدید بحران دموگرافی جلوگیری کند. پیشگویی های پسیمیستی این است که تا سال 2015 جمعیت روسیه 20% کم خواهد شد. نشریه ایزوستی روز 10 می نوشت که پژوهشگاه دموگرافیا، مهاجرت و رشد منطقوی روسیه طرحی را تهیه و به بررسی پرزیدنت پوتین پیشنهاد کرده است که جاری کردن انداز به آیله های کم فرزند را در نظر می گیرد. هنوز حجم اندازی پیشنهاد شونده مشخص نیست و اینچنین معلوم نیست که پاسخ و واکنشی پوتین به این پیشنهاد چی می شود، ولی شام 10 می مقامات در دومای دولتی گفتند که این پیشنهاد خیلی بحث برانگیز است. در طرح پیشنهادی پژوهشگاه دموگرافیا روسیه اینچنین تدبیرهای کمک رسانی و تشویق آیله‌های صرف‌فرزند از راه کمک‌های پولی و پیشنهادی زیست در منطقه‌های از نظر صنعتی پیشرفته در نظر گرفته شده است. زمان حکومت اتحاد شوروی هم انداز برای بفرزندی را جاری کرده بود که همچون انداز شهروندان مجرد معروف بود. بر اساس این مقررات که سال 1941 جاری شد، از معاش مردان و زنان آیله‌دار بفرزندی تا 45-50 ساله باید 6% معاششان را هر ماه به فایده دولت اختصار میکردند. تحلیلگری رادیوی آزادی مرحد شریف جانوف میگوید که پیشنهاد جاری کردن انداز برای بفرزندی یا یک فرزندی در شرایط صدا میدهد که وضع روسیه هم از نظر تمایل کاهش اهالی و هم کمبود مبلغ و تنگ دستی اقتصادیش در پی تحریم های غرب که سببش اشغال قریم و پشتیبانی جدای طلبان در اوکراین است، سنگین تر شده است. با پیشنهاد جاری کردن اندازی نو شاید دانشمندان نزدیک به حکومت میخواهند یک بار در حل این دو مسئله سهم گذارند. از سوی دیگر گفته اندیشه جاری کردن چنین یک انداز مجازات کننده خلاف با قانون های دنیوی و بشری است.
В любом случае его нельзя применять, но если бы была такая ситуация, скажем, как в Германии,
این انداز را به هیچ صورت نباید جاری کنند. مثلا اگر صحبت از آلمان یا یگان دولت دیگری پیشرفته باشد که درآمد اهالی بلند است و آیله برای تولد فرزند چهارم و پنجم و ششم امکان مالی دارد، گپی دیگر است. ولی چطور میشد یک آیله صاحب یک فرزند و دارای درآمدی پس را برای کم کودکی مجازات کرد؟ این آیله به این هم از یک معاش به معاش دیگر به زور روز میگذراند.
Вот он может себе позволить одного ребенка или двух, и все. Дальше он живет от зарплаты до зарплаты и так.
این اندیشه را برخی دانشمندان دیگری روز هم تصدیق کرده میگویند خودی پیشنهاد سوال برانگیز است. از جمله اندری کاراتایف، متخصص مکتب عالی اقتصادی روسیه، به خبرگزاری رامبلر گفته است که برای سنجیدن درستی این تدبیر نخست باید به طور تجربوی پیشنهاد در یک منطقه خردی روسیه سنجیده شود. پیشنهاد دموگرافی روز برای جلوگیری از بحران دموگرافی در حال است که در پی تحلیل های وضع تولد معلوم شده است که از سال 2012 تا 2016 کمترین نشان دادی تولد کودک در این کشور به سال گذشته راست آمده است. این به آن معناست که سال 2016 میزان تولد در روسیه 2.3% کاهش یافته است. آمار دولتی میگوید که سال 2016 در روسیه 53,000 کودک کمتر نظر به سال 2015 چشم به دنیا کشاده است. سببش در بالاروی سنی تولد زنها و تغییریابی مناسبت جوانان به مسئله آیله و فرزندداری بوده است. چند سال پیش حکومت روسیه برای سرعت بخشیدن شمار تولد فرزند و افزایش اهالی تدبیرهای تشویقاتی را روی دست گرفت. از جمله کمک پولی هنگفت و یا امکان خریداری خانه، پول هر ماه برای فرزند سیوم، پیشنهاد ساختمان منزل خصوصی و امتیازهای دیگر پیشنهاد شد. ولی با این وجود به نظر می رسد که خواهشمندان تولد زیاد فرزند در روسیه چندان زیاد نیستند. تحلیلگران مسائل دموگرافیا در خبرگزاری اربکا سال 2015 نوشتند که از روی سرعت کنونی تولد کودک در روسیه تخمین زدن ممکن است که تا سال 2050 جمعیت این کشور میتواند تا 20% کاهش یابد، در حالی که خواستی حکومت در 33 سال آینده به 15% افزایش دادن شمار اهالی بوده است. این حساب ها با نظر داشتی موج مهاجرت فعال خارجی ها به روسیه هم کرده شده است که سال به حساب تخمینی بیش از 300,000 نفر افزایش می یابد. در میان آنها مهاجران از تاجیکستان هم هستند.
چک چک بارم سر می شد روشانه خاطر می شد از گریه های نوزد دو چشمه خاطر می شد عشقه که تو سر می شد
تو نگو 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 نمی شد باز تو بیا نرو 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 تازد پیشم باز تو بیا اگه نه آی تو سرسان می شم باز تو نگو 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 نمی شد باز تو بیا نرو 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 تازد پیشم تو بیا اگه نه آیی تو سرزون میشم
دنیا نگو 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 نمیشه تو بیا نرو 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 تو زید پیشم تو بیا اگه نه آیا تو سرسا میشم تو نگو 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 نمیشه تو بیا نرو 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 تو زید پیشم تو بیا اگه نه آیا تو سرسا میشم نگو نگو نمیشم باز تو بیا نرو 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 تو زید پیشم باز تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم باز تو نگو 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 نمیشم باز تو بیا نرو 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 تو زید پیشم باز تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم
میشم
مومینو و آوازخوان معروف ازبکستانی گفت به آینده خوبی روابط تاشکند و دوشنبه امیدوار است. او روز 11 می در جریان سفرش به شهر قرغان‌تپه در صحبت به رادیو آزادی گفت که در گذشته نیز رشته این ارتباط کنده نبود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. این آوازخوان گفت که در برابری پایین شدن از هواپیما به استقبال گرمی تاجیکان روبرو شد و افسود خاطره خوبه به ازبکستان میبرد.
مردم تاجیکستان و ازبکستان با همدیگر مناسبت خوب دارند. برای آنکه این ارتباط باسم بهتر شوند این روزهای فرهنگی دویر میگردند. میخواهم که شما نیز با برنامه های فرهنگی خود به ازبکستان بیایید.
روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان بعد چند سال تنفس روز سه شنبه شروع شد. شام 12 می با پایان خواهد رسید. سوینج مومینوا گفت در فهرست ترانه های او با زبان ازبکی و روسی و آذری سرود های تاجیکی که نیز جای دارد. از میان آوازخوان های تاجیک با شبنم سوریا نیز همکاری بیشتر دارند. این آوازخوان تاجیک را در تاشکند هم خوب مخلصی می کنند. سوینج مومین و هنرمند ازبکستانی که برای هواداران تاجیکش سالهای زیاد توسط آهنگ و سرود و همچنین نقش های هنریش در سینمای امروزه ازبکستان خوب آشناست، از این پیش هم در تاجیکستان هنرنمایی کرده بود.
بوری سووم است که به تاجیکستان می آیم. تمنا می کنم که در تاجیکستان صلح باشد. بر خاندان تاجیک خوشبختی می خواهم.
من تاجیکستان را دوست می دارم.
مقامات تاجیکستان می گویند هرچند در سال 1998 قرارداد درباره همکاری های فرهنگی با ازبکستان به امضا رسیده و همان سال در تاشکند روزهای فرهنگی تاجیکستان برگزار شده بود، ولی در سطح رسمی همکاری های فرهنگی و هنری تقریبا صورت نگرفته است. وزیر فرهنگ تاجیکستان شمسیدین آرامبگزاده نیز روز 10 می در یک نشست مشترک با نمایندگان فرهنگ ازبکستان گفت در گذشته تنها سفرهای هنری ستاره‌های استراده تاجیکستان و ازبکستان به طور غیر رسمی انجام شده، اما شماره این گونه سفرهای هنری محدود بودند. در گذشته یلدوز عثمانوا، فیروزه جمعانیازوا و آوازخوان‌های معروف ازبکستانی به برنامه‌های هنری به تاجیکستان آمده بودند. باری اول گروه بزرگ آوازخوان‌های ازبکستانی در جشن نوروز امسال در شهر تورسون‌زاده اشتراک و هنرنمایی کردند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیپ در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Grandma.
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مقامات پلیس ناحیه دوشتیش میگویند پرچمی که ماه مارتی همین سال شبانه از نزد یک مکتب این محل شخصی نامعلوم کنده است، پرچم ملی نبود و کندن آن هم با انگیزه سیاسی صورت نگرفته است. با گفته مقامات شب 12 به 13 مارتی سال روان شخصی نامعلوم یک لوله آهنین، در آن پرچم سفید نصب گردیده را در نزد مکتب رقمی 4 دهه مجون جماعت همنام ناحیه دوشتیش افتانده و برده پرچم سفید را در زمین گذاشته بود. این حادثه خبر و آوازه‌های را هم در پی داشت که پرچم ملی تاجیکستان را کسی پنهانی از نزد مکتب کنده به زمین پرتافته است. برخی هم می گفتند کسی نامعلومی در دل شب و جای پرچم ملی تاجیکستان پرچم سیاهی مانند به دولت اسلامی را نصب کرده است. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه دوشتیچ بابا جان قاسموف روز 12 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تحقیق حادثه پنهانی کندن پرچم معین کرد که آن انگیزه سیاسی ندارد. با قبل او کندن پایه پرچم سفید به خاطر دزدی آن انجام گرفته، شخصی حیثیتش نامعلوم پایه آهنی را برده پرچم را در زمین گذاشته است. او افسود مصاحبم افسود در رابطه به این قضیه کسی دستگیر و به جوابگری کشیده نشده است. با گفته او ماموریت مکتب مذکور نیز درباره این رخداد به مقامات مراجعه نکرده است. کامل آتبایف رئیس جماعت موجون ناحیه دوشتیش در این باره میگوید آن پایه و پرچم ها را تقریبا سال قبل ماموریت مکتب رقمی 4 در نزد بنای خود نصب کرده بود. او گفت آنجا در چند پایه آهنی پرچم های جشنی رنگی سفید سرخ کبود و در یکی از آنها عکس رئیس جمهور امام علی رحمان نصب کرده شده بود. به تأکید او ولی شخصی نامعلوم تنها یک پایه آهنی را که در آن پرچم سفید نصب گردیده بود افتانیده پایه را برده است. به گفته او این حادثه شب یکشنبه به دوشنبه 12 به 13 مارتی سال روان رخ داد که کامره نظارتی مکتب خاموش بود. با تور سلاموف مدیر مکتب رقمی 4 ناحیه دوشتیش میگوید در پی حادثه دزدیدن پایه پرچم پاسبان مکتب شهاب‌الدین میرزاقولوف که آن شب سری کار بود از کار رانده شد. با همین تحقیق این حادثه به انجام رسیده است. کامل آتبایف رئیس جماعت موجون ناحیه دوشتیش میگوید با جای پایه ربوده شده پرچم پایه دیگر گذاشته این نوبت سخت استوار کردند و از نو پرچم سفید را آویختند. ولی قبل از این نصب پرچم های سیاهی مانند به پرچم دولت اسلامی در تاجیکستان چند مرتبه از جانب ساکنان تندگرا اتفاق افتاده بود. قانون های تاجیکستان برای تحقیر و توهین به مقدسات ملی پرچم نشان و عکس رئیس جمهور جوابگری جنایی تعیین کرده است و عاملان این عمل طبق قانون مجازات کرده می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. در تاجیکستان نخستین نشریه قوم قرلوق با نام قرلوقنامه تأسیس یافته است. مسئولان نشریه میگن الکی شماره نخستین نشریه در حجم 8 صفحه با زبانهای ترکی، قرلوقی و تاجیکی به تب رسیده است. تأسیس این نشریه در حالی است که اخیراً کتابی مخصوص درباره تاریخ قوم قرلوق در آسیای میانه با زبان تاجیکی از چاپ برآمد. رحمایل سفروف یک از بنیانگذاران نشریه قرلوقنامه و ترجمان کتابی دولت قرلوق و قرلوقها در تاجیکستان از نخستین نفرانی میباشد که درباره قوم قرلوق در تاجیکستان تحقیقات علمی انجام داده است. ما با رحمایل سفروف درباره حیات این قوم، تغییرابی آنها از قوم کوچمنچی به مردم بومی و آمیزششان با تاجیکان صحبت انجام دادیم. اما شنونده عزیز، نخست بیاید با شرح حال جناب رحمایل سفروف آشنا شویم.
رحمایل سفروف 11 مرد سال 1963 در جماعت وطن ناحیه فرهار تولد شده است و تحصیل میانه را در مکتب رقم 17 ناحیه وخش گرفته است. بعد ختم مکتب در سال 1980 به فاکولتی زبان روسی دانشکده زبانهای تاجیکستان داخل شده، سال 1985 آن را ختم کرده است. او همچنین سالهای 1996 2001 در فاکولتی حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان تحصیل کرده است. رحمایل سفروف فعالیت مهنتیش را سال 1979 در وظیفه کاتب کمسمول ناحیه وخش شروع نموده است. بعدن در وظیفه رئیس جماعت وطن این ناحیه کار کرده است. او سال 2000 و کمیته صناعت مدافعی نزد حکومت تاجیکستان دعوت شده تا سال 2002 در وظیفه مدیر شعبه اتحاد دولت‌های مستقل و خارج دور این نهاد ادای وظیفه نمود. رحمایل سفروف سالهای 2003-2007 معاون رئیس اسوسیاسیون سیاست شناسان تاجیکستان عاید به سیاست جوانان بود. رحمایل سفروف در بخش اسپرانتورای دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل نموده، در موضوع وضع اقتصادی اجتماعی قرلوقها در عصرهای میانه تحقیقات علمی انجام داده است.
اینک رحمایل سفروف با ماست و جناب سفروف خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. امیدوارم یک صحبتی سازنده با شما در رابطه با کار علمیتان و قوم قرلوق در تاجیکستان داشته باشیم.
خب استاد، چه ضرورت پیش اومد که شما در رابطه با قوم قرلوق پژوهش علمی انجام میدهید؟
فعلا این مردم ترک‌تبار قدیمه میباشد و در کشور ما یکان کس از خود علمان یا که از خود همون تحقیقاتشون یکان کار علمی بردگی نیست و اومن همین مردم از قدیم ایام بنابر خلاصه های بعضی تحقیقاتشون از عصر شش اینجانب در تاجیکستان استقامت دارن و در ترقیات رشد نمی کشور به حد سهم بازسازا دارن.
جایگاه این قوم در تاجیکستان و میان قوم های دیگر تا چه اندازه است؟
اینو بر تحقیقات خود در 25 ناحیه های تاجیکستان قرلوقها زندگانی دارن. اول خصوص بیشترش در ناحیه های جنوبی تاجیکستان و ناحیه های مرکز تابه مرکز می باشند. در شمال تاجیکستان یک قسمی قرلوقها در اشت، اوروتپا، سرافشان و در پنجکنت باستانی استقامت دارند. آنها را ترک ها هم می نامند، ترک ها قلوخ ها هم می نامند و قلوخ ها هم می نامند. در سرچشمه های فارس، تاجیک و عرب اینها قلوخ نوشته می شود. می بینم برای این یک لخت آمدن این کلمه بسیار دشوار است و خود مردم اینو قلوخ می نامند.
بیشتر کدام ویژگی ها و خصوصیت های این قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت؟
کدام ویژگی ها چی؟
بزرد کدام ویژگی ها و خصوصیت های همین قوم مورد تحقیق شما قرار گرفت از امکار علمی دان؟
ما رستی گفت در موافق تحقیق فقط قلوه های عصر میانگی را حاضر دربار گرفتیم و بیشتر کارهای صحرایی و کارهای علمی در جایها هم گذراندگی باشیم، لیکن فقط تکیه به سرچشمه ها، تکیه به علم هایی که علمانی که در دیگر ممالک کشور تحقیق گذراندگی بودن، خلوخ های عصر میانگی رو در بر گرفتیم. خلوخ ها چیل که من در پیش گفته گذاشتم از عصر 6-7 اینجانب در این سرزمین زندگانی دارن. بیشک آنها در قسم شمال افغانستان هم و قسمی جنوب ازبکستان هم زندگانی دارند. برای همین هم این قوم ها بسیارتر با ترک ها آمیزش یافتن و تاجیک ها آمیزش یافتن، برای که همچون مردم قدیمه در همین سرزمین ترک ها هم استقامت داشتن، تاجیک ها هم استقامت داشتن. در عموماً در جنوب تاجیکستان شمال افغانستان قلقه ها رو قلقه خان تخارستانی مینامند که این از قدیم آمدنشون دلالت میدهد. و اون قوم هایی که بعد استیلای مغول آمده که بودن، من دیگر ترک نجات، مغول نجات قوم های نقطی آمیزش سخت یافتگی نیست قلقه ها، علال خصوص با خطاقان ها، کنگرات ها، لقای ها، خوب برلاس ها، برلاس ها از قوم قلقه ها زبان گرفتن. برلاس ها امروز زبان قلقه رو از خود کردن و آزادانه حرف میزنن. اومن زبانی دولتی، از زبانی ادبی دولتی ازبکی 80% زبان قلقه میباشد، از قلقه ها گرفتن. و هم
شنونده عزیز، صحبتی ما رو با رحمایل سفروف، نخستین محقق قوم قلقه، در برنامه مهمان آزاده از رادیوی آزادی میشنوید. پس از یک آگهی صحبت رو ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
خب در کدام عصر به حدود یعنی آسیای مرکزی و افغانستان و از اون تاجیکستان آمدن از کجا که ساکنان بومی اینجا هستند؟ طبق تحقیقات علمی،
طبق تحقیقات های علمی عموماً به علما به همین خلاصه آمدن که از آلتای جنوبی، از گرد اطراف ینیسه، آنها اول به هفترود آمدن. عصر هشت این جانب در هفترود زندگانی داشتن، لیکن تحقیقات های روز، علمان روز، علمان من غرب اثبات نمودن که، بشک علمان آلمانی اثبات نمودن که هنوز از عصر شش در بالا آبی دریای امودریا قلقه ها زندگانی داشتن. این هر دو طرفی، هم طرفی چپ هم طرفی ساحل راست افغانستان تاجیکستان کنونی استقامت داشتن.
ما قبلا دیروز صحبت داشتیم، در صحبت گفتید که قلقه ها با ازبک ها و ترکمن ها یک نیستند و کوشش یک نشان دادن این ملت و قوم ها خطا است. چه دلایل، چه دلیل های در این رابطه در دست دارد که مثلا میگید که قلقه ها و با ازبک ها و ترکمن ها یک قوم و ملت نیستند؟
بنابر سرچشمه ها که آورده است، بشک در ادبیات فارس تاجیک، در سرچشمه های فارس تاجیک، خب قلقه ها در هفت روز زندگانی میکردند و همون قبیله زور بود که قبیله دیگری را از همون جا میراندند، یعنی که قبیله با قبیله ها پس در حالت جنگی بودند و برای کشت، برای من زمین، برای ایلاق، برای چراگاه آنها بیشتر مبارزه می بردن و همون قبیله زور می مون، قبیله بایدادگی قویده همون و بود که می پرتفت همون دیاره می رفتن. برای همینم ترقش ها، اوغز ها، قبچاق ها، در قدیم همین خیلی قبیله ها بودن. قلقه ها آنها رو گفت رسو ویتیس نید کرده، چیز کرده برآوردن از همون حدود و در حدود هفت رود 200 سال حکمرانی داشتن. بعد از این خب دیگه قبیله ها آمدن، باق دیگه قبیله ها قطع آمیزش یافتن، لیکن نام هایی که پیدا شدن، من ترکمن، ازبک، قزاق، این نام ها بعدن پیدا شدن. تا این نام ها، تا این خلقیت ها، خلق ها، اومن این خلق ها وجود نداشتن. ترکمن ها اول اوغوز ها بودن، قرلاخ ها هم سه اوغوز می گفتن، اوغوز ها بودن، 9 اوغوز بودن، من اویغور ها، قرلاخ ها را سه اوغوز می گفتن، یا سه قبیله بزرگ بودن که خلق شدن.
و اتنوگنیز همین مردم در هفترود تشکل فرغانه، هفترود وادی فرغانه، هفترود بعد اومده به ماورا هنر. این یک قسمش با این طرف اومدن، قسم دیگرش که به تاخارستان اومده بودن با ترکستان شرقی میگن ترفان، این طرف ها قطید اومده تا هندو سین زندگانی دارن.
یک سال دیگر دارم دوام اینقدر سال که قرلوخ ها با تاجیکان و با دیگر ملت ها قومو در تاجیکستان زندگانی دارن، تا کجا یعنی با تاجیکان ادپتاسیا که یعنی آمیزش یافتن؟
من اگر لهجه قلوغی را گیریم، لهجه شیرین تر از نسبت به لهجه هایی که دیگر طرف دیگر ممالک که آسیای مرکزی در زندگانی میکنند، خلوخ های جنوبی تاجیکستان، خلوخ های شمال افغانستان، این کلمه های ارخایسی یعنی که کوهن به حد بسیار دارن استفاده میبرند. بعد در کلمه در گفتو در ویژه گذاری یا که گفتار خلوخ های جنوبی تاجیکستان و شمال افغانستان بیشک کلمه های تاجیکی استفاده برده می شود به شکل ادپتاسیا یافتگی و استفاده. ما در ما گفته می تونیم که من همه همو چیزهای بساطی خونه یا که قوم و قبایل اوچا اوتا، این کلمه ها همش چخیل که تاجیکو استفاده می برن، قلوغ هم همین خیلی استفاده می برن، یا که بساطی خونه یا که چیزو، یعنی که شهرنشینی کلمه هایی که از کوچی به تاجیکی گذشت، از تاجیکی به قلوغی گذشتن به حد بسیار هستند. هستن که کلمه هایی که به تاجیکی هم گذشتگی هستند از قبیل قیچی، قروت، اون کلمه هایی که حرف قطعی سر بشن همش این قلوغی هست.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند رحمایل سفاروف، ترجمان کتاب دولت قرلوق و قرلوقها. صحبت را ادامه می دهیم.
کدام جنبه های تاریخی و فرهنگی و سنتی همین قوم قرلوق را شما می توانید نمبر کنید که از دیگر قوم و ملت ها در تاجیکستان فرق آنها را فرق می کنند؟ با همین خصوصیت های تاریخی و سنتی و فرهنگی همین قوم قرلوق از دیگر قوم و ملت ها فرق می کنند در تاجیکستان؟
گرچند که عصرهای زیاد هم گذشته باشد، طولی هزار سالها گذشته باشد، خلقها همون خصوصیت های ملی خود را، خصوصیت های که در وابسته به همه قوم و قبایل بود، اون را گم کردگی نیستند. بله، بسیار در بسیار جاها آنها در علاهیدگی خشلاق های خداشون رو دانه علایدگی زندگانی میکنند و در همین جا همین چیزها سخرانیست حفظ کرده تونستند. لیکن در آن جاهایی که مثال با تاجیکان یا که دیگر خلقیت هایی که من لقای ها من دیگر هستم، بعضی چیزاشون خصوصیت های اتنیکی خودشون قریب که گم کردن. من در منطقه فرض کردیم یوان، در نواحی یووان، دنگره، وش، در قسم چول ها که خلق ها زندگانی میکنن، همه چیزهای خصوصیت های اتنیکی خودشون را حاضر داشته ایستاده است. علال خصوص بیشتر از چارواداری استفاده، با چارواداری مشغولن، حاضرم با ایلوخ میروند، یعنی که لیتوفکا میگن یا که زیموفکا، بعد قشلوخ میبیوند گشته. خب حاضرم من از همون چیزهای چوروا بیشتر استفاده میبرن، نه مدرزی، گلیم بوفی. خب من تیار نمودن خوراکه از همین چوروا که به خلدیلنیک به یخدان همین را بسیار داشته استادن، همین خصوصیت را حالیم دانسته، یا که نانهای تاوگی میگن، همین چیزا هست حالیم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن رحمایل سفاروف، مسئول نشر قرلوقنامه و محقق قوم قرلوق در تاجیکستان. شنوندگان عزیز، برای یکایک شما روز و روزگار خوش را تمنا دارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های چهارمی همبستگی اسلامی که از 12 تا 22 می در پایتخت آذربایجان با شرکت بیش از 3000 ورزشکار از 57 کشور برگزار می‌شوند شرکت می‌ورزند. در این بازی‌ها ورزشکاران برای 269 مجموعه مدال‌ها از روی 20 نمود در 16 انشاءات معاصری ورزشی باکو سبقت می‌کنند. با اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان در این بازی‌ها 29 ورزشکار تاجیک از روی 7 نمود جودو، تیراندازی، تایکواندو WTF، والیبال، وزنه‌برداری، گوشتی آزاد و ورزش‌های زورخانه‌ای رقابت می‌کنند. در بین آنها ورزشکاران معروف به مثل مهرو حلیم و فرهاد نعمتوف، بهادر قادیروف، فرهاد انقلوف و نوروز عربوف هستند. فرهاد نعمتوف برنده مدال برنجی بازی‌های آسیا در سال 2014 در اینچون کره جنوبی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این سال باشد بازم خوبتر و بهتر شرایط ها فراهم آورده شدند، یعنی که اون ورزشگرانی که در مسابقه های بین المللی می توانند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند با استیپندیه های کمیته ملی المپیک سرفراز گردانیده می شوند. همه طرفه تلاش و حرکت کرده ایستادند برای ما را سفربر نمودن به همه این مسابقه ها.
باید تذکر داد تصمیم درباره برگزاری بازی های چهارمی همبستگی اسلامی در باکو ماه ایولی سال 2013 در اسمبلی کلی سازمان ورزشی همبستگی اسلامی در شهر جده عربستان سعودی گرفته شده است.
تاجیکستان در ردبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال موقعش را نگه داشت و در بین 211 کشور در جایگاه 138 قرار گرفته است. برزیلیا در فهرست نوی فیفا در جای اول است. ارجنتینا در جای دوم و آلمان در جای سوم می باشند. تاجیکستان در بین 46 دسته آسیا مقام 24 را کسب کرده است و در بین کشورهای شوروی سابق تنها از ترکمنستان و مالدو پیش است. منتخب تاجیکستان نزدیکترین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 13 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مقابل منتخب فیلیپین که در فهرست فیفا در مقام 127 قرار دارد انجام می‌دهد.
در هر سه بازی دور نهمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی که 7 می نتیجه گیری شد میزبانان پیروز گردیدند. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود تیم برخشی حصار را با حساب 1-0 مغلوب کرد. ЦСКА پومیر دوشنبه بر دسته مهمان ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 2-0 غالب آمد. دسته وخش قرغان تپه در میدان خود به دروازه تیم حاصلات فرخور 2 گل بی جواب زد. دسته استقلال دوشنبه در بازی موقف گذاشته دور چهارمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 8 می در مهمانی بر تیم خوجند شهری خوجند با حساب 2-1 غالب شد. به این ترتیب دسته استقلال که 2 بازی کمتر کرده است با 19 امتیاز در صدر جدول مسابقه قرار دارد. ЦСКА پومیر دوشنبه با 16 امتیاز در زینه دوم و خوجند با 14 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. بازی های دور دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 12، 13 و 14 می برگزار می شوند.
در اولین بازی‌های مرحله پیشکی مسابقه برای جام فوتبال تاجیکستان سرایکمری 5 در میدان خود روشن کلوب را با حساب 5-1 شکست داد. هولبوکی واسه بر دسته مهمان محله 83 دوشنبه با حساب 2-1 غالب آمد. اسخطه خوجان در میدان خود پرواز نایه باباجان غفوروف را با حساب 4-1 مغلوب ساخت. زرافشان پنجاکند به دروازه دسته مهمان ضربداری اسفره 6 گل بی‌جواب زد. بازی میان دسته‌های لوکوموتیو دوشنبه و عدد شهر وحدت با حساب بر یک و کوکتاش رودکی سامانی دنغره با حساب 2-2 خاتمه یافت. بازی های جوابی مرحله پیشکی جام تاجیکستان روزهای 16 و 17 می برگزار می شوند. غالبان جفت ها به دوری 8-1 نهایی جام تاجیکستان راه می یابند. 8 دسته لیگ عالی از دوری 8-1 نهایی با مبارزه برای جام شروع می کنند. اولین بازی های 8-1 نهایی جام تاجیکستان روزهای 27 و 28 می، بازی های جوابی روزهای 1 و 2 ایون دایر خواهند شد.
دادستانی کلی ترکمنستان امان مراد خلیف و زیردستانش به خاطر آن که نتوانستند از ثروتمندان برای بازی های آسیا مبلغ جمع آورند از مقام برکنار شدند. در این باره بخش ترکمنی رادیوی آزادی اطلاع می دهد. وزیر کارهای داخلی نیز تنبیه قطعی گرفته است. منابع بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگویند ده ها صاحب کار که از پرداخت مبلغ سرکشی کردند بازداشت شده، قسم دیگر از کشور فرار نمودند. به اطلاع این منبع، در صورتی که دستور قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت این کشور برای جمع آوری مبلغ اجرا نمی شود، او را پیدا شدن مقدار زیادی پول از منزل کارمندان مقامات قدرتی به خشم آورده است و به گونه نامید کننده است که خود پرزیدنت شخصا از صاحب کاران خواست تا برای برگزاری بازی ها مبلغ دهند. گفته است یک همصحبت رادیو اشق‌آباد برای برگزاری بازی های آسیا تا کنون 8 میلیارد دلار خرج کرده است. از این مقدار تنها 5 میلیارد در ساختمان شهرک اولمپی و 2 میلیارد و 300 میلیون دلار در ساختمان فرودگاه نو صرف شده است. جهان قربانوف ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در تاشکند صاحب مدالی برنجی گردید. مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در پایتخت ازبکستان که با شرکت 179 ورزشگر از 28 کشور برگزار شد، روز 7 می به پایان رسید. جهان قربانوف 31 ساله مشتنی معروف تاجیک در دوری نیمه‌نهایی مسابقات در وزن 91 کیلو از سومیت سنگوانی 24 ساله از هندوستان با حساب 0-5 مغلوب گشت و برای جای سوم صاحب مدال برنجی گردید. همکنون جهان قربانوف در مسابقه قهرمانی بوکس جهان که از 25 آگوست تا 4 سپتامبر در شهر هامبورگ آلمان برپا می‌گردد، تاجیکستان را نمایندگی خواهد کرد. به این ترتیب در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا از 8 مشتنی تاجیک تنها یک نفر جهان قربانوف صاحب مدال شد، ولی 7 نفر دیگر بختیار سگیزف، اسرار واحیدف، بهادر عثمانوف، فرقت جانی عادل خان، بختیار میرزا محمد، شباس نعمت اللهیف و سیاوش ظهوروف به مدال ماندند. و حالا یک صحبت کوتاهی داریم با جهان قربانوف.
شما با بوکس در کجا و تحت رهبری کدام مربی مشق میکنید؟
من در ولایت سوخ در تحت مربی سید جان قربانوف پدرم مشق میکنم.
یعنی شما از آیله ورزشکر هستید همینطور نه؟ در باره پدرتان کمتر معلومات دید؟
ورزشکر، باکسر، ماسشپورت، اسسر.
عموماً دستاورد های شما چگونند؟ شما کدام عنوان ها را صاحب گشتید؟
3 بار چمپیون آسیا شدیم. یک بار در شهر قزاقستان در چمپیونات می سردی استودنت و سایم یوشیدگی.
رقیبان اصلی شما کی هستند؟ حریفان اساسی شما کی ها و از کجا هستند؟
حریفای اساسی ما این روسیه، کوبا، قزاقستان.
عموماً در بوکس ورزشگری دوست داشته شما یا خود میگن که کمیری شما کی است؟
کمیری من محمد علی.
بغیر از بوکس شغلی دوست داشته شما چی است؟
فوتبال لازم بینیم، ورزش فوتبال بازی کردن.
غذای دوست داشته شما؟
آش پلاو.
در وقتی سبقت، یعنی اگر آش پلاو خورده با میدان برایت برینگ برایت، این به شما زیان میرساند یا اینکه برعکس شما رو پرقوت میکند، نیرو میبخشد؟
پرقوت میکند، فایده میکند برای ما.
خودتون آش پخته میتوانید؟
نه نمیتونم.
شما چی ارزو دارید؟
در بازی المپیک جای یکم رو گیریم، پرچم تاجیکستان رو بالا برداریم. ارزوی من این است.
تشکر زیاد برای صحبت.
هم صحبتی من جهان قربانوف مشتنی معروف تاجیک بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. خواهران دوگانیک فاطمه و زهرا خالوها از تاجیکستان توانستند در جام آسیا اید به محاربه های آمیخته صاحب مدال های طلا شوند. خواهران میگویند که هنوز از خردی به محاربه های آمیخته از جمله به کیک بوکسینگ مشغول میباشند. در عموم از آیله خلف ها چهار دختر به تایکواندو ITF و کیک بوکسینگ مشغولند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مولا رجب یوسفی.
فاطمه و زهرا خلوه ها همگی 25 سال دارند و میگویند از پی خواهران خود به ورزش رفتند. به گفته آنها دانسته به این نمودی ورزش خطرناک روی آوردند و با وجود بارها جراحت برداشتن از راهشان پس نگشتند. زهرا خلوه قهرمان آسیا آید به نمودی کیک بوکسینگ از میان دختران بودند. نخستین بانوی تاجیک است که در این گونه مسابقه صاحب مدال طلا گشته است. زهرا خلوه روز 5 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت نبود پسر در خانه و کوشش محافظت کردن خود از عامل های بود که او و سه خواهرش را نخست به تکواندو و بعداً به کیک بوکسینگ کشید. به گفته خانم خلوه مادرش طبیب بوده، تاکید های زیادی او برای فایده آور بودن ورزش به سلامتی نیز آنها را به سوی تکواندو و کیک بوکسینگ کشیده است. اما این هم صحبت رادیو آزادی میگوید هرچند در کیک بوکسینگ خطری هر لحظه مجروح شدن زیاد است، اما او و خواهرش فاطمه این خطرها را پس سر کردند.
زندگی انسان همش خطرناک است. ما باید همه چیز از پس سر کنیم. یعنی یک چیز ما فکر می کنیم قوت زیاد نیست. یعنی ما میبینیم اگر در زندگی در حالاتی که در کدام حالاتی باشد ما خطرناک وای کنیم، ما از وای ترسیم با همون خطرناکی بسیار دچار میشیم. اگر ما خطرناکی را پس دچار وای کنیم، فکر می کنم با آسانی ما وای میکنیم. بعد از میبریم.
از جمله فاطمه خلوه میگوید چند سال قبل منه او از ضرب حریف سخت مجروح شد و قریب بود که این کار او را از ورزش بیرون کند. فاطمه در صحبت به رادیو آزادی گفت
من اچکو اونجا برو هستم، نه اچکو بس اچکو میگیرم. من تو خوردم، من هم وای تو خور هم وای من تو خوردم. ضربه اونقدر در من واسه اینجا من هست. مربیم ترسید که چی شد، دید که من وزمین گرفتم. گفتن ممکن نه تمام بوی بس میکنیم دیگه برآمد نمیکنیم. من گفتم نه، این بوی من است، من باید برآمد کنم تو خیر رسانم. بعد اومدم تاجیکستان، مادرم گفت که نه دیگه نره، ما مجبور این تروما میشه، این دفعه این عش گرفته دفعه دیگرش میگیری. من گفتم مادرم بوی جان، گفت این نمود یک ورزش بود، همه چی تیار باشه.
خواهران خالوه ها از مشاهده های خود میگن سالهای اخیر دختران تاجیک اساسا به فوتبال و تکواندو روی آوردند. به حساب آنها تنها سال 2014 حدود 200 نفر از دختران در نمود تکواندو برآمد کردند که نسبت به سالهای پیشتر خیلی زیاد است. اما کارشناسان میگویند نبود شرایط های ضروری باعث شده است که دختران زیادی تاجیک نمیتوانند به نمادهای ورزشی دلخواهشان مشغول شوند. یک همصحبتی ما از دایره ورزشکاران میگوید امروز منتالیتی مردم ما برای قبول زنان همچون ورزشکار آماده نشده است. در این سمت تاجیکستان حتی از ایران که جمهوری اسلامی است قفا مانده است، در حالی که در میان جایزه داران بانفوذترین مسابقه های ورزشی اسم تاجیک دختر هم پیدا می شود. نمونه برجسته اش مدال برنزی مشتن مبزونه چوره و در المپیاد سال 2012 لندن بود، ولی متاسفانه ورزش تاجیکستان هنوز مبزونه های زیاد ندارد. یکی از سبب ها در پایگاه ضعیف تربیه ورزشکاران این زد در مکتب های سپورتی تاجیکستان که مبلغ گذاری و متخصص می خواهند. در تمرینگاه ها دختران ورزشکار با پسران یک جای تمرین میکنند. نبود مربیان ضروری از حساب زنان نیز به گفته این همصحبت رادیوی آزادی به اکثر والدین اجازه نمیدهد که دخترانشان را به مربی مرد باور کنند. کارشناسان میگویند شرایط برای تمرین دختران در شهرها کمی فراهم آورده شده باشد، اما در مناطق ها اکثر دختران جای ضروری برای تمرین ندارند.
با این گزارش همکارمان مولا رجب یوسفی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
زیبا پیشواز باش گیره، آتا یار می آید، امی که را برد قرار.